رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. سه کرسی پارلمان تاجیکستان تا انتخابات آینده خالی میماند. نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات از مقامش میرود. ماموران امنیتی عراق علیه تندروان اسلامی جنگ را ادامه دادند. در تاجیکستان سال گذشته 86 کودک در صدمه های نقلیاتی جان دادند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتخابات میان دوره‌ای برای انتخاب سه وکیل در کرسی‌های خالی شده پارلمان برگزار نمی‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روز 3 آذر گفت تا انتخابات آینده پارلمانی تاجیکستان اندکی بیشتر از یک سال مانده است و از این رو بر اساس قانون برگزار کردن انتخابات میان دوره‌ای حتمی نیست. مخالفان دولت که قصد شرکت در انتخابات داشتند میگویند حکومت از ترس آنها نخواسته است که انتخابات برگزار شود. چند پیش رئیس جمهور امام علی رحمان، مرحبا جبار و مغفرت خدیر و امیربیگ محمدعلیف سه وکیل پارلمان را در مقام‌های گوناگون تعیین کرد و کرسی های آنها در پارلمان خالی شد. جزئیات در ادامه برنامه. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات آینده پارلمانی که تابستان امسال برگزار می شود از مقامش استعفا می دهد. سیاستمدار 81 ساله روز جمعه در نشست خبری در دهلی گفت حتی اگر حزبش در انتخابات بار سوم هم پیروز شود او از مقامش می رود و چوب دست را به نخست وزیری نو می دهد. منموهن سینگ افزود:
راهول گاندی اعتبارنامه برجسته دارد که به مقام رئیس حزب پیشنهاد شود و من امیدوارم که حزب در وقت مناسب او را انتخاب میکند.
راهول گاندی از خانواده معروف جواهرلال نیرو گاندی است. حزب کنگرس ملی هند دور دوم است در این کشور حکومت میکند، ولی چند پیش حزب مخالف دولت حزب ملی هند در انتخابات مجلس ایالتی پیروز آمد. ماموهن سینگ در دو دوره حکومتش به شرافت رشد اقتصادی آبروی زیادی به دست آورد، اما سالهای اخیر فسادکاری در حکومت و کند شدن رشد اقتصادی در هند محبوبیت او را کم کرده است. نیروهای امنیتی عراق و قبیله های شریکی آنها گوشه های از شهرهای رمادی و فلوجه را از دست تندروان اسلامی گرفتند. خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی در رمادی گفت که ماموران پلیس و قبیله های سنی مذهب از جمله قرارگاه های پلیس و چند محله را که تندروان غارت و اشغال کردند پس گرفتند. با گفته او ماموران امنیتی در شهر فلوجه پیشرفت کمتر داشتند که محله نزدیک به یک شهر به سمت بغداد در آن شهر را تندروان شریکی القاعده تصرف کردند. در روز جمعه مفتی شهر رمادی نون میساوی از مردم خواست که به نیروهای دولتی کمک کنند. جنگ میان نیروهای امنیتی و ستیزجویان سازمان دولت اسلامی عراق و لوانت روز دوشنبه و بعد از آن سر زد که نیروهای حکومتی قرارگاه تظاهرگران سنی مذهب را پراکنده کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در سال 2013 در صدمه های نقلیاتی 86 کودک نارس کشته شدند و 359 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی با نشر اطلاعیه در تارنامه خود گفته است که طی یک سال گذشته در سراسر کشور 454 صدمه های نقلیاتی با شرکت نارسان تا سن 16 ساله به وقوع پیوسته است و اکثریت آنهایی که جبر دیدند یعنی 320 نفر پیاده گردان هستند. با گفته وزارت ریاست بازرسی دولت اتومبیلی برای جلوگیری از چنین صدمه‌های نقلیاتی چاره‌بینی‌های زیادی برگزار کرده است و امسال هم کارش را ادامه خواهد داد. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه روز جمعه ادامه کرد. قرار است او با محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در شهر رام الله مسئله مذاکرات صلح با اسرائیل را بررسی کند. در آستانه سفر جان کری محمود عباس گفت اعلان اسرائیل برای بنیاد شهرکای نو یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که تل اویو با مذاکرات صلح صادق نیست. روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عین چیز را در حق محمود عباس گفت. نتانیاهو قبل از ملاقات با جان کری رهبری فلسطینیان را برای آن انتقاد کرد که گروه محبوسان آزاد شده فلسطینی را به حیث قهرمان پیشواز گرفته است. اکثر این افراد با گناه قتل اسرائیلی ها زندانی شده بودند. جان کری گفته است که برای اجرای سازش صلح اسرائیل و فلسطینیان باید قرارهای بسیار سختی قبول کنند. و پلیس اندونزی میگوید 6 تندرو اسلامی که در تیراندازی شب سال نو در نزدیکی شهر جاکارتا پایتخت کشته شدند قصد داشتند به سفارت آمریکا، معبدهای بودایان و مهمانخانه‌های خارجیان حمله کنند. شنونده عزیز ارجمند، برای اخباری از این هم بیشتر سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
بچه‌های آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. مخالفان دولت تاجیکستان میگویند حکومت از ترس آنها انتخابات میان دوره‌ای برگزار نکرد. امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان به زودی از حکومت مزدکار خواهند گرفت. دومای دولتی روسیه در نهایت یک سند مهم دو جانبه با تاجیکستان را بررسی میکند و تعداد زنانی که مستی لایقل به هوشیارخانه های دوشنبه افتیدند بیشتر شده است. آنگونه که در خبرها نیز گفته، مخالفان دولت تاجیکستان دست کشیدن مقامات از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را ترس از این احزاب و فعال شدن جامعه شهروندی می‌دانند. هرچند هیچ یکی از احزاب مخالفی دولت در تاجیکستان به استثنای حزب نهضت اسلامی تا کنون به پارلمان مجلس نمایندگان راه نیافتند، اما میگویند حتی اگر در انتخابات پیروز هم نمی‌شدند، اما صدایشان به حد به گوش قشرهای مختلف جامعه می‌رسید. در این باره گزارش داریم از همکار ما شهلوی گلخواجه.
احزاب سیاسی کشور تصمیم کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان را که از انتخابات میاندوری در سه حوزه خالی شده مجلس نمایندگان دست کشید با گناه‌های مختلف شهر می‌دهند. اگر حزب حکیم و حزب کمونیست می‌گویند به این اقدام ضد نیستند، حزب سوسیال دموکرات آن را خلاف قانون اساسی کشور ارزیابی می‌کند. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم مذکور را با مشورت رهبریت حکومت بستگی می‌دهد و می‌گوید به احتمال قوی آن به خاطر فعال نشدن احزاب سیاسی و جامعه شهروندی گرفته شده است. وی گفت
زمان برگزاری انتخابات و مرکز انتخاباتی در رابطه با بقیدگیری نامزد، پیشنهاد نامزد و غیره وقت هست، ولی کمیسیه مرکزی چنین تصمیم گرفته است. این اصلا از مشکلات سیاسی تاجیکستان گواهی
می‌دهد. جناب حکیموف افزود حزب سوسیال دموکرات اخیراً در جلسه شورای سیاسی خود تصمیم گرفته بود که با نامزدی بزرگ مهریارف در انتخابات میاندوری مجلس نمایندگان اشتراک میکند. به ادعای او احزاب دیگر نیز میخواستند نامزدهای خود را پیشبری کنند، اما طوری معلوم رقابت اصلی باید میان نماینده آنها و حزب خلق دموکراتی صورت میگرفت. اما با باوری عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در صورت برگزاری انتخابات میان دوری حزب آنها حتما هر سی کرسی ها را صاحب می شد، زیرا به گفته وی نمایندگان فعال این حزب با مشکلات مردم کشور آشنایند و برای حل آنها تلاش به خرج می دهند.
با همین واسطه جانبدارمون هم زیاد کرده، ما امکانیت داشتیم که در این حوزه ها با پیروزی رسیم. ما انتظار بودیم که یک روز وی معین میکند، تعیین میکند روز انتخابات در همه حوزه های خالی شده. خب که چیکار میکنیم؟ این کمیسیه مرکزی انتخابات یک نهاد مستقل است و فکر کردن که دیگر ضرورت ندارد.
به نظر جناب صالح، سه وکیل نو در مدت یک سال که باقی مانده است به کار مجلس نمایندگان تأثیر نخواهند داشت. وکیل این مجلس از حزب کمونیست اسماعیل طلبکوف این عقیده را منطقی می‌داند و می‌گوید وکیلان نو فرصت برای فعالیت نخواهند داشت. به گفته او کمیسیون از تلاش و خراجات زیادتی پیشگیری کرده است.
مثلا ما فیبرال اگر بگذارمان این یکم یولیس پارلمان با تعطیل میگن کنیکول میگن میرون، اگر یکم اکتبر فعالیت پارلمان سر میشود، در همین دوره علاقه مسئله پیشبری نمودنی نامزدها با وکیل مجلس نمایندگان دعوت پنجم آغاز میوید. در همین صرف مبلغ ها کردن و سرگردانی کردن و انتخابات گذاروندن از لحاظ اقتصادی یگان منفیت ندارد. اون نفری که در همین حوزه اشتراک میکرد انتخاب میشود و اصلا بگیم فعالیت وکیل قبلا نمیتواند از وقت مونده شده گیم.
حالت مذکور زمان پیش آمد که با فرمون پرزیدنت تاجیکستان سه وکیل مجلس نمایندگان مرحبا جبار و سمت معاون سروزیر مغفرت خیدیر و رئیس کمیته زن و اویله امیربیگ محمدعلیف رئیس نویه یووان ولایت ختلان تعیین شدند و کرسی آنها در پالاته پایانی خالی ماند. کمیسیون مرکزی انتخابات قبلا اعلان کرده بود که در حوزه انتخاباتی اسماعیل سومانی پایتخت و بختر ولایت ختلان که از اولی مرحبا جبار و شاه و از دومی امیربیگ محمد علیف در پارلمان نمایندگی میکردند، انتخابات میاندوری برگزار خواهد کرد. اما حالا این هد میگوید تا انتخابات آینده پارلمانی در تاجیکستان کمی بیشتر از یک سال مانده است و کرسی های سی وکیل پارلمان تا آن وقت خالی باقی میماند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
فا در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هست، عبدالله از وحدت با خطاب به کمیسیون مرکزی انتخابات نوشته است که شما کلمه قانونی را بر زبان نرانید، زیرا قانون برای شما دخل ندارد، قانون برای حزبای مخالف است، نه برای شما، شما هر کاری میخواهید کردن گیرید. نوشته است عبدالله از وحدت با کنایه و یک کاربر دیگر که نخواسته است نامش را آشکار کند در وبسایت رادیو آزادی نوشته است از دست حزبای اپوزیسیونی یا مخالف چه خلی که دیدیم خاک نمیآید، حتی امضای ضروری را برای نامزدشان جمع کرده نتوانستند، که این اشاره به نامزدی احزاب مخالف دولت تاجیکستان به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان است. و اگر شما هم نظر اندیشه دارید می توانید آزادانه به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
قرار است از همین سال امام خطیبان تاجیکستان برای هدایت مردم در نماز و انجام کارهای دیگری مذهبی رسما از حکومت مزد کار بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور سال گذشته چنین پیشنهاد کرد و به گفته مقامات رسمی چنین تجربه در کشورهای دیگری دنیوی به مثل ترکیه رایج است. اما از بس که بر اساس قانون تاجیکستان دین از دولت جداست، حالا ایده میگویند که تعیین مزد کار برای امام خطیبان مسجدها مخالف قانون است. در این باره عبدالله یشور گزارش میدهد.
حکومت تاجیکستان طرح پرداخت معاش به امام خطیبان را بررسی میکند که از سوی وزارت مالیه و کمیته دین تهیه شده است. از بررسی وزارت مالیه تاجیکستان گذشتن لایحه پرداخت معاش امام خطیبان مسجدهای کشور به این معنی است که مسئله مذکور حل خود را یافته است. جمعه خان غیاسف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 3 ژانویه گفت:
حکومت جمهوری قدیم افقش من باید تصدیق شده تمام بیاد. یه گذشته گرد. مقدار معاش را آزی چیز نیست. حالا گفته چی نکدن تر نبودن راش چند چقدر است. فقط اما از حکومت جمهوری قریبی تایی 5 جدا کده یا سولانه ده. فقط برای معاش امام خطیب بودن.
اما جناب غیاسف افزود حجم معاش امام خطیبان مسجدهای 5 و مسجدهای جامعه حالا معین نشده است. گفته می شود از حساب این 5 سومونه که برای پرداخت معاش امام خطیبان پیش بینی شده است، حدود 450 امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده معاش خواهند گرفت. مسئله پرداخت معاش به امام خطیبان هنوز 4 ایولی سال 2013 در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان مطرح شده بود. شرکت کنندگان آن ضمن حمایت از سیاست‌های رهبری دولت از وضع مالی خویش شکایت کردند و رئیس جمهور اعلان کرد که برای ایشان سر از 1 ژانویه سال 2014 معاش تعیین می‌کند. این اقدام رئیس جمهور بحث‌های زیاد را به میان آورد، چون که تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سر قانونش دین از دولت جداست. سعادت علیمووا، نامزد علم‌های فلسفه و جامعه شناس تاجیک، میگوید تعیین کردن معاش با امام خطیبان به قانون‌های تاجیکستان و خصوصا بندهای کنستیتوسیا مخالفت دارد.
این بار اول نیست که قرارهای صادر می شوند که با دیگر قانون ها و از جمله سرقانون مخالفت دارد. علاقه همه به این چیز عادت کردند که در ما چیزهای کاملا مخالف قانون را انجام دادن ممکن است. اما معاش دادن به امام خطیبان این یک کوشش دولتی کردن اسلام است. سیستم دولتداری ما طور پیشرفته ایستاده است که می خواهد با استفاده از اسلام حکمرانی الیت سیاسی ما را قانونی وانمود کند. این کار آینده خوب ندارد و بر ضرر جامعه ما است.
خانم علیموا افزود کشورهای مثل ترکیه که کوشش دولتی کردن دین را کردند به یگان نتیجه مثبت نرسیدند و آن مشکلاتی که حالا حکومت اردوغان با آن روبروست قسما به چنین تلاش ها بستگی دارد. اما مسئولان کمیته دین تاجیکستان و وکیلان پارلمان این ادعاها را به پایه می خوانند و می گویند تعیین معاش با امام خطیبان به قانون های تاجیکستان مخالفت ندارد. محمد علی وطنوف، رهبر کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس مجلسی نمایندگان در صحبت به آزادی در این مورد گفت:
در جامعه زندگی میکنیم که مردم و بیشترش هم مسلمان هم هستن و تربیه معنوی اونها این هم یکی از وظیفه های دولت است. در این مورد دادن معاش با امام خطیبان یکون مخالفت در قانونگذاری تشتون پیدا نمید. دولت میتواند در صورت داشتن امکانات چونین امام خطیبان شهروندان جمهوری تشتون هم از یکون دولت دیگر اومدگی نیستند.
زمینان روحانیان تاجیک میگویند امام خطیب میتواند از دولت معاش بگیرد و این به قوانین شریعت اسلام مخالفت ندارد، به شرطی که با گرفتن معاش امام خلاف فرموده های خدا عمل نکند. زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید از بودجه معاش گرفتن امام خطیب مخالف شریعت نیست، ولی با گرفتن معاش امام نباید دستور و سپارش های غیر شرعی منصبداران را اجرا کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی پرداخت مزد کار به امام خطیبانی تاجیکستان پیشنهادی که بحث برانگیز است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مای میر.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات انتظامی میگویند تعداد افرادی که مست لایقل به هوشیارخانه دوشنبه میافتند سال به سال کمتر میشود، اما در این میان تمایل دیگری به نظر میرسد که آن هم افزایش تعداد زنان میخواره است. بر اساس آمار رسمی سال 2013 بیشتر از 2700 نفر مست و مدهوش به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند و در میان آنها بیشتر از 120 نفر زنها بودند. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه به هوشیارخانه پایتخت رفت.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگوید در سال 2013 تعداد زنهای مایزده در کشور بیشتر شده است. استعمال شراب و شماره بدمستان در تاجیکستان سال تا سال کم می شود، اما با گفته مقامات انتظامی تعداد زنهایی که در غایت مستی به هوشیارخانه آورده می شوند رو به افزایش دارد. بنابر آمار، تنها به هوشیارخانه شهری دوشنبه در سال 2013 زیاد از 2730 نفر آورده شده، 126 نفر آنها زن بودند. شماره زنانی که در حالت مستی به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند نظر به همین دوره سال گذشته 15 نفر بیشتر بوده است. سردار هوشیارخانه شهری دوشنبه اکبر احمدوف روز 3 ژانویه بر رادیو آزادی گفت تضاد در این است که شماره مردهای بدمست کمتر شده، در عوض شماره زنان شرابخور زیاد میگردد. درباره سببی به این حال گرفتار شدن زنان و مردان جناب احمدوف میگوید:
یکی از عوامل اساسی این بیکاری، جای کاری معین ندارم، از همین سبب دست به مشغولیت زنها، اساسا زنهایی که یکانجا کار نمیکنند، جای زیستی معین ندارند. بسیار اونها از شهر دوشنبه نیستند، از هر نوعی توبه جمهور آمدگی در شهر دوشنبه دست به هر گونه کار میزنند.
جناب احمدوف همچنین میافزاید که مقامات تاجیکستان جهت جلوگیری از مایزدگی تلاش دارد میان اهالی کارهای تبلیغاتی و تربیوی را افزایش دهد، زیرا به قول اکبر احمدوف بیشتر مایزده ها از 25 تا 45 سالند. حسن یک میخورا که در حالت مستی در هوشیارخانه طبی دوشنبه نگهداری میشد گفت باری اول از به این مرکز آورده شده نه همیشه بدمستی میکرد. از حسن صاحب 6 فرزند بوده جای کار نمیکند.
پسان حرام نه خیلی مشهور میشن با میبرم من از مونی سوم بجوم میکنم حرام همین ریت کنم.
با قول حسن اگرچه 250 سومان نفقه پولیش با آذوقه کودکانش کفایت نمیکند، اما برای تسکین دلش در یک ماه یک یا دو مرتبه با مبلغ یک سومانی عرق خریده مینوشد. طوری گفته میشود در شب 3 ژانویه مقامات حفظ ترتیبات به هوشیارخانه دوشنبه 5 میزده را آوردند که آن در قیاس به سال گذشته به مراتب کم است. این است که مقامات تاجیکستان سبب به مراتب کاهش یافتن مینوشی را میان اهالی در زیاد کردن کارهای فهماندهی عنوان میکنند، اما جامعه شناسان باشند برای باورند که سبب اساسی رو آوردن مردم به ارزش های اسلامی است نه تبلیغ های مقامات. اعظمشاه شیرگوادی جامعه شناسی تاجیک بر این باور است که سبب کاهش عرق نوشی مخصوصا میان جوانان بازگشت آنها به تعلیمات دین اسلام است.
اساسی همه همین. به نظر بنده در تربیه دینی که بازگشت و با همین دینی خود میبینه، از نصیحت ها و گفته های دانشمندان دین که توانش تاثیر خودش رو در جامعه ما برساند.
اما این هم در حالی است که تاجرانی مشروبات میگویند فروش مال آنها کاهش نیافته است. کامل اعظم، یک جوان تاجیک 3 سال باز مشروبات میفروشد، گفت تغییر را در وضع مشاهده نکرده است.
بیشتر مردم عرق تاجیکستان را استفاده میبرند چون که بسیار ارزان است، از دیگر دولت بسیار عرق میبیان و یا کم تر قیمت هم.
کامل اعظم سبب کاهش یافتن میخوره های رسمی را در آن میبیند که مردم تلاش میکنند به دست حامیان ترتیبات نافتند، زیرا موافق قانونگذاری جریمه میشوند. طوری گفته میشود در سال 2013 از حساب جریمه میخوره ها به بودجه دولت نزدیک به 22000 سومان وارد گردیده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کم شدن تعداد شرابخوران و کاهش استعمال شراب در تاجیکستان واقعا ویدیو هوشارخانه دوشنبه را هم در تورنمای رادیو آزادی داریم. هر وقت که خواستید تلویزیونی تون را ببینید ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت روسیه سازشنامه لغو پرداخت‌های گمرکی از محصولات نفتی برای تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولتی پارلمان آن کشور پیشنهاد کرده است. بر اساس این سند، باج گمرکی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و کراسین و گاز مایع باید لغو کرده شود. این سازشنامه بخشی از بسته عهدنامه‌های شرایط بودباشی پایگاه روسیه در تاجیکستان و مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه است که سر آن سال گذشته و پیشتر هم دو طرف بحثی زیاد و کشمکش داشتند و سال گذشته یک سال سرنوشت ساز در مناسبات دو کشور بود. در این باره همکار ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
سال 2013 هم سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان امضا شد. این سند حضور نظامیان روس در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید کرد. نهایی شدن این سازشنامه به آن دلیل که از سوی رئیسان جمهور امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین 5 اکتبر سال 2012 هم به امضا رسیده بود، جای شک نداشت. اما روند 4 روز کم از یک سال ادامه کرده، 1 اکتبر سال 2013 هم از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. روسیه هنوز ماه می رسمیات سازشنامه را نهایی کرده بود. تأخیر دوشنبه موجب پیش آمدن حدس و گمانهای زیاد در مسکو شد که گاه ها رسمی اشاره می کرد و گاه ها طریق رسانه ها حساسیت هایش را بیرون می ریخت. از جمله این را که تاجیکستان نمی خواهد این سند را به امضا رساند. اژدر کورتوف، کارشناس سیاست خارجی پژوهشگاه تحقیقات استراتژی روسیه در امور اتحاد دولت های مشترک المنافع، به رادیوی آزادی گفت تأخیر دوشنبه منطق نداشت، زیرا این پایگاه صرف به دوشنبه ضرور بود.
اینجا در دوشنبه افکار عموم بر این است که پایگاه به مسکو ضرور است، اما بیاید واقع بین باشیم. این پایگاه بیش از همه به تاجیکستان ضرور است. آن نه امنیت روسیه بلکه تاجیکستان را حمایت می کند. آخر تاجیکستان خطرهای بزرگ نظامی از خارج را دارد.
پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز و افسر روس در 3 شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب مستقر شده است. یکی از رسالت‌هایی که در سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 ذکر شده است، حمایت مرز و بوم تاجیکستان از تجاوز خارجی است. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، میگوید مرزهای امنیتی روسیه از تاجیکستان شروع می شود و این که به تاجیکستان هم ضرور است دلیل رد نشونده است.
یکی از نظام امنیتی ما است، ولی اگر این به منفعت ملی روسیه نمی بود در اینجا نمی‌بود.
مقامات تاجیکستان بر ضرورت این پایگاه تاکید می‌کردند، اما همراه‌خان ظریفی، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، این را هم افزوده بود که حدود تاجیکستان زمین پدر و بابای او و وزیر دفاع نیست و رایگان دادن نمی‌شود. سهراب شریپوف، عضو پارلمان تاجیکستان، در پاسخ به این سوال که چرا سازشنامه‌های دیگر پس زده شدند و آیا پارلمان آن را به خاطر به دست آوردن پشتیبانی روسیه از امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تصویب کرد، گفت در شرایط کنونی پیش تاجیکستان وظیفه های استراتژی دیگر پیش آمدند و به خاطر حل آنها ضرورت تصویب سازشنامه پایگاه پیش آمد و افزود سازشنامه های دیگر در فرمت دیگر در دایره برنامه ورود به اتحاد گمرکی حل خود را پیدا میکنند.
یک چیز رو فکر کنیم که منفیت های تاجیکستان تنها امروز و پگاه وجود ندارد، تنها بعد از سال 2020 هم به اتمام نمیرسوند. اگر که ما حکومتی و دولتی با پر محصول باشیم، ما باید آینده خود رو تا 35 سال تحلیل کنیم.
به همین منوال سال 2013 هم حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی بر علاوه 70 سال شوروی در تاجیکستان به 30 سال دیگر تمدید شد. در قیاس به آنهایی که از این تمدید خوشبین هستند، آنهایی هم کم نیستند که میگویند تاجیکستان تا 30 سال دیگر استقلالیت خود را به دلایل امنیتی به گرو گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود.
آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و یک خبر اقتصادی. امروز یا روز جمعه با قرار رئیست بانک ملی تاجیکستان، بانک نو با نام سپیتامین کپیتال به فعالیت شروع کرد. عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی، با تصدیق این خبر روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت که با قرار بانک ملی تشکیلات امانتی قرضی خرد با نام سپیتامین کپیتال اجازه‌نامه برای انجام دادن عملیات‌های بانکی با پول ملی و اسعار خارجی را دریافت کرد و من بعد همچون بانک مستقل فعالیت خواهد کرد. جناب قربانوف افزود که سپیتامین کپیتال اصلا در ولایت سوخت فعالیت داشت و طی چند سالی که کار میکرد همچون تشکیلات خردی قرضی یک بار به سطح بانک مستقل نیست رسیده است. همین طور در نظام بانکی تاجیکستان باز یک بانک نو به فعالیت شروع کرد و شماره بانک های کشور به 17 رسید. و در پایان برنامه اخباری ورزشی داریم از نصرالله لطیف، شارح رادیو آزادی.
دسته روشنی کلوب قهرمانی دو کاراته تاجیکستان آمادگی را به بازی با تیم ال یرموک قهرمانی یمن روز 5 ژانویه شروع میکند. این بازی انتخابی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 2 فوریه برگزار میشود. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مرحله اولی آمادگی دسته به بازی با تیم ال یرموک از 5 تا 10 ژانویه در شهر کلوب برگزار می شود. وی افزود
بعد از آن هستی باشه پلان داریم که زبارامونا یا که دمی دولت خمان یا در ولایت سور یا در شهر دوشنبه از 11-12 تا روز 2 فوریه پلان داریم که در همونجا تعمیر مونا بگذارونیم.
به اطلاع جناب رستموف در حیط دسته روشن بعضی تغییرات به عمل آمده است. برای پرقوت کردن حیات دسته در عین حال با 3 بازیگری نو درباره بستن قرارداد گفتگو انجام داده می شود.
نامشون یک تاش بختیار چوریف است که در دسته انرژتیک بازی میکنه. خیلی تایگه شولی کاروشون هست. و چی دیگه نیست میگه ولی کانتر پولمون موندگه ما اول پولمون را شد نست و باشه خیبر نامشون هم میگیریم.
در ادامه ای صحبتی ما معروف رستموف ابراز داشت که مهلت قرارداد با 2 لیگیانر افریقایی از گانا با آخر رسیده است.
دو بازیگر ممکن است دید ماوت است که از ممکن امروز تا پگو با دولت اوکراین برات و اجا و فایروت کردن و ما چاستیکو بود در املاگرمون و هم جواب دادن. تمام هم دو بازیگر از دست های دست رفتگی.
با گفته معروف رستموف بازی روشن و ال یرموک 2 فوریه یا در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه و یا در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده برگزار می شود. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. از نزد رادیوی خود دور نروید. کمتر از 1 دقیقه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.